به نام خدا. و پر واضحه که این مبحث اهمیت خارق‌العاده‌ای داره، نه فقط برای جامعه ما، برای دولت و ملت ما که در این 10-15 سال اخیر رو فقط گرفتار جنگ هویت بودند، بلکه این یک مدلیست جهانی، نه فقط شامل حال جهان سوم هم باشه، بلکه ما امروز شاهدیم که مشکل هویت رو در این 2 دهه اخیر خود اروپایی هم حتی پیدا کردن، در خود امریکا هم پیدا شده. مثلا فرانسوی ها رو میبینیم که تا چدی مواجه با همچین بحرانی شدن، بحران بی‌هویتی در قبال تهاجم رسانه های مثلا امریکایی. آلمانی ها به نوعی دیگری تعصبات خاصی که روی زبان جدیدن در اروپا برپا شده، از خود این ماجرای اتحادیه اروپا یک زمینه آگاه و ناخودآگاه نجات هویت اروپایی بوده. پس میبینیم که این مشکل هم است. اروپایی ها مدت ها بود مشکل هویت نداشتن، اونها هم جدیدن پیدا کردن. پس بایستی بدونیم که این فقط این مسئله مربوط به ما ایرانی ها یا مسلمان ها هم نیست. حتی در ژاپن هم این بحران پیدا شده. از این لحاظ کل این جنگ هایی که این چند دهه اخیر برپا شده، از این لحاظ نبرد هویت هاست. جنگ تمدن ها که میگیم در واقع همون هویت هاست. در حقیقت این مسئله تروریسم، نمیدونم بنیادگرایی، این واژه ها، جنگ این واژه ها با هم دیگه، همه این ها از یه لازم میشه گفت نشاندنده بحران هویت در سراسر جهانه. این رو ملت ها و دولت ها باش مواجه هستن. از یک لازم تمام این ماجراها ماجرای هویت. در همین حد واضحه که این یک موزلی جهانی است، یک بحران جهانی است. خب از این مفاز کلی خارج بشیم، بگردیم به خودمون و به جامعه خودمون. بعد این سوالهایی که در شد که بخشش خودش جواب بود، خود این سوالها بسیار مهمترن. عجله برای این که نشون بدیم که ما ایرانی هستیم و ایرانی بودن یعنی چی، یا مسلمان هستیم و مسلمان بودن یعنی چی، و حالا این که آیا این اختلاط و التقاط امکان داره اصلا، آیا ایرانیت و اسلامیت با هم جمع شدنی هست یا نیست، اینها مباحث درجه چندمه به نظر من. قبل از اون باید این سوال رو بکنیم، آیا واقعا تا چدی برای ما ایرانی ها مسئله هویت یک مسئله واقعی است، یا اینکه فقط یک مسئله سیاسی و تبلیغاتی است، و یا یک حربه است در خدمت اراده به قدرت گروه ها، احزاب و حکومت هاست. آیا تا چدی این مسئله هویت مسئله افراد و آحاد و گروه های طبیعی در جامعه ما هست، و تا چند اینها تماما سیاسی است. ما با یک نگاه کلی واقعا میتونیم بگیم که هر دو صورت وجود داره، هم این بحران هویت، هم بحران افراد و خانواده ها هست. افراد و خانواده هایی که نه علاقه سیاسی دارن و نه به سیاست قدرت بستگی دارن، طرز زندگی عرفی خودشون رو میکنن، و به همین شدت میبینیم مرزله نظام ما و حکومت ما هم هست. و در این حال سوء استفاده از این مفاهیم هم به شدت وجود داره. یعنی واقعا این مسئله از یک لحاظ در نظر اول اینطور دیده میشه که انگار این بحران هویت یک بحران کاذبه، بحرانیه که احزاب و گروه ها ساختند برای رسیدن به قدرت و برای منکوب کردن رقیب. صورت دیگرش به نظر میاد که این بحران هویت و این مسائلی که طول این محور میچرخه، تمام رسانه ها، دانشگاه ها، سمینار ها، حوزه های علمی، جوان ها، متفکرین، اهل قلم رو مشغول کرده، واقعا میشه گفت شاید محور اصلی تمام مباحث علمی، فرهنگی و دینی بر دور این هویت داره میچرخه. و از طرف دیگر باز میبینیم که بخشی از این بحران هویت در اون جنبه صرفا سیاسی و اقتداریش برمیگرده به وضعیت ما و انقلاب و کشور ما در وضعیت جهانی که قرار داره در مقابل با ابرقدرت ها و تهاجماتی که اونها دارن، چشم طمعی اونها استاد ما دارن و بخشیش هم مسلماً از خارج این بحران القا شده. به هر حال این هم واقعیتی است. همین جنبه ها هست، یعنی عناصر بسیار متنوعی دخیل در این قضیه. از این بحث کلی‌ترم که بگذاریم، واسه به تعریف از هویت برسیم. واقعا حقیقتا هویت هرگز تعریف نشده. اگر تعریفی هم شده، فقط گویی که تعریف نژاد بوده، تعریف تاریخ بوده. گاه به نظر میرسه که وقتی ما از هویت صحبت میکنیم، داریم از آب و اجداد صحبت میکنیم، از اموات خودمون صحبت میکنیم، از مردگان صحبت میکنیم. این به قول معروف، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. برخی هم اینو میگن، آقا میگن بل کن این صحبت ها رو، به ما چه مربوطه پدران ما چی بوده، به ما چه مربوطه که پیامبران ما که بودن، امامان ما چه بودن، اونها که نیستن، دوران ما دوران دیگری است، این مسئله مشکلی از زندگی واقعی ما حل نمی کنه. بله، این مسئله که گفته شد، نسل جدید واقعا از این بحث ها بیزاره، عملا بیزاره و خود بی‌هویتی رو برای خودش هویت کرده. این خودش این مسئله است، هویت بی‌هویتی و مفتخر بودن به بی‌هویتی، به هر دنبیل بودن. خود لاعبالیگری امروزه در سراسر جهان خودش یک هویته، یعنی هویت نداشتن خودش یک هویت شده. باری به هر طریق، به قول معروف، دم غنیمت دان که آدم یک دم است. این توجیهات هم میاد تو، چه بسا این اصالت لاعبالیگری و بی‌هویتی خودش امروزه یک مقدار در کشور خودمان هم شاهد هستیم. حتی توجیهات عرفانی هم پیدا میکنه با توسط به اشعار عرفانی. این استفاده و سوء استفاده ها هم وجود داره. فرهنگ امریکاییش مکتب تیکیگیزیه و بیخیالی، این خودش هویتی شده و هویت حاکم بر نسل های جدید واقعا همین هویت بی‌هویتی است. بله، این واقعی که ما در مباحث گذشته داشتیم، هرگز در نسل‌های قبل این هویت حتی مطرح نبوده. تا 50 سال پیش، تا 100 سال پیش واقعا این مدل اصلا وجود نداشته. هرگز ما این مبحث رو در یک دو قرن قبل ما نمی‌بینیم. واقعا در واقع میشه گفت این بحث هویت و بحران هویت یک پدیده خاص تمدن مدرن، مدرنیته و عصر صنعت و انقلابات صنعتی و تکنولوژیکی است. از اقلاب میشه بود. چرا؟ برای اینکه این فراورده های تکنولوژیکی که فرهنگ خاص خودشون هم پدید میاره، که این فرهنگ طبیعتاً فرهنگ لاوبالی است، فرهنگ عیش برای عیش، لذت برای لذت. خب این واضحه که بحران هویت، مشکل بی‌هویتی، این مزلی است کاملاً برخواسته از عصر جدید و عصر مدرنیزم که کارگاهش همان انقلابات صنعتی، علمی و فنی بوده. هنرها، ادبیات هم پا به پای این قضیه پدید اومدن و سعی کردن این دوران جدید رو تبدیل به یک هویت جدید بکنن. سینما همینطور. پس برمیگردیم باز به همون مسئله‌ای که ما شب‌های قبل داشتیم. پس این موزله، موزله ایست مربوط به آخر الزمان، مربوط به قیامت. ما دیگه این مسائل رو تکرار نمی کنیم، رجوع میدیم شما رو به همون مباحث قبلی. پس این مسئله هویت و بی‌هویتی مسئله ایست مربوط به آخر الزمان، قیامت به مفهوم برپا شدن، زیر و رو شدن ارزش ها، زیر و رو شدن ملاک ها، زیر و رو شدن احساسات و اندیشه ها. و لذا این زیر و رویی قدم روی نیهیلیز و پوچیست. این مسئله هویت رو بحثی است که تمام فلاسفه و متفکران بزرگ قرن بیستم در محور مسائلشون قرار دادن. مهمترین بحثی که متفکران قرن گذشته مد نظر داشتند و دریایی از کتاب و مقالات و سخن پدید آوردند، همین مسئله بود. اونها این قضیه رو درک کرده بودند. در خود انقلاب اسلامی ایران ما میتونیم واضح ببینیم که این انقلاب از یه لحاظ انقلاب بی بود که از بطن بحران هویت پدید آمد، برای نجات از بی‌هویتی، برای نجات از بی‌غیرتی. خب پس ببین، بیهوده هم نیست. اگر این بحران هویت مقوله است مدرن، از مدرنیسم و تکنولوژیسم برخواسته، پس یعنی از غرب برخواسته. خب بنابراین این بی‌هویتی هم غرض‌زدگی است. بی خود نبوده که مهمترین بحث تمام متفکران و مصلحین جهان سوم در قرن گذشته مسئله غرض‌زدگی بوده. در خود کشور ما هم ما دیدیم که فقط موضوعی که غرض‌زدگی نام داشت تبدیل به اساسی ترین سوژه‌ای شد که انقلاب پدید آورد. غیرت رو پدید آورد و لذا انقلاب پدید آورد. از یک لحاظ انقلاب ما انقلاب غیرت بود. غیرت انقلاب کرد. غیرت در واقع این واکنش در مقابل غیر. واکنش در مقابل غیر، در واقع این غیرت. انقلاب ما از یک لحاظ انقلاب غیرت بود. حالا اگر اسلامی شد به این دلیل بود که میدید که اسلام تنها وسیله‌ای هست، تنها حربه‌ای هست، تنها پناهی هست که میشه در مقابل این تهاجم غرب و غرب زدگی ازش استفاده کرد. خب برای همین بود که با اینکه گروه‌های انقلابی و افراد متفکران انقلابی این یک قرن اخیر در ایران و احزاب انقلابی اساساً احزاب چپ و غیر اسلامی بودند، با اینکه اینها بسیار بیشتر از احزاب اسلامی فعالیت داشتند در داخل و خارج کشور، اونها نتونستند انقلاب ایجاد کنند و لذا نتونستند با انقلاب بمونند و لذا انقلاب رو افراد و گروه‌ها و رهبران دینی بود که تونستند در دست بگیرند. ببینید بحث غرب زدگی رو ما می‌دونیم، به مثال این موضوع خوب واضح شده که مثلا کسی مثل مرحوم دکتر شریعتی رو میگن فرهنگ انقلاب رو ایشون پدید آورد. ما میدونیم که تمام مجموعه آثار و سخنرانی ایشون بر مدار شرح و وصف مالیخولیایی بود که غرب زدگی بود، تهاجم غرب بود، تهاجم تکنولوژیسم و مدرنیسم بود که اومده بود تمام ارزش‌های ما رو نابود کنه. تمام آثارشون بر علیه غرب و غرب زدگی و تکنولوژیسم و مدرنیسم بود. خب ایشون میشه گفت یکی از مهمترین بسترهای فرهنگ انقلاب خود شخص ایشون بود. ما قبل ایشون کسی مثل جلال آل احمد و دیگر متفکران، خود بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هم اندیشه ایشون هم دقیقا به میزانی که بر این امر استوار بود در خدمت انقلاب قرار گرفت و ایشون رو به رهبری انقلاب رسوند. این کاملا چیز واضحه. پس انقلاب ما انقلاب نجات هویت بوده، انقلاب غیرت بوده، قیام برای غیرت بر علیه غیر. خب از یه لحاظ هویت این شکلی در کشور ما تعریف شده و به هم میزان که در طی این 25 سال دو مرتبه این غیرت ها فروکش کرده و به همان میزان که غرب از درهای دیگری بالاخره تونست وارد بشه، دو مرتبه غیرت خوابش برد، هویت دچار فراموشی شد، بی‌هویتی را به غیرتی پیدا شد و لذا تمام ارزش و مفاهیم آرمان های انقلاب را هم تحت شعاع قرار داد و به پوچی و فلاکت دچار کرد و این همه تضاد و تناقض آفرید. به هر حال ما می‌دونیم که این غرب، تهاجم غرب فقط تبلیغات و رسانه ها نیستن. اساس غرب و غرب زدگی تکنولوژیزم. اینو باید بدونیم. خود تکنولوژی و کالاهای تکنولوژیکی که از غرب وارد میشه خودش فرهنگ غربی و غرب زدگی رو پدید میاره. حتی اگر اینها یک کلام هم فرهنگشون رو برای ما نفرستن، اصلا نیازی به این کار نیست. ما اینو بس بدونیم. این تهاجم غرب میگیم، ما فکر نکنیم اصلش تکنولوژیه. ما اینو بس بیم بس کنیم. خب تکنولوژی رو همه میخواند. هیچ کس نمیگه تکنولوژی بده. فقط اختلاف سلیقه وجود داره که چه نوع تکنولوژی ارجح. مسئله دیگری وجود داره که تکنولوژی رو ما خودمون باسی تولید کنیم، فقط وارد کننده نباشیم. ما خودمون هم بعضی وقتا تکنولوژی رو سعی کردیم خودمون هم تولید کنیم، موفقیت های بسیار خوبی هم داشتیم در اینا. استقلال اقتصادی، فنی، علمی یه قابل توجهی به دست اومد، ولی اینها در واقع خود همین ها اتفاقا بیشتر در خدمت بهویتی قرار گرفت. اصل رضی این، خب ما اگه میخواییم بگیم غرب بده، غرب زدگی بده، بهویتی بده، بایستی بگیم تکنولوژی بده. این مدرنیزم که محصول علوم و فنون مدرن هست بهویتی آورده برای ما. بنابراین ما بایستی سوال رو ببریم سر اصل قضیه. ما بقی سوال ها حاشیه رفتنه و واقعا گمراهی به معلول ها پرداختنه. بهویتی یعنی همون مدرنیزم. مدرنیزم یعنی تکنولوژی. در این تردیدی نیست. مطلقا تردیدی نیست. ببینید از یک طرف ما اینو میبینیم. مثلا نگاه کنید. همه آدم هایی که مثلا آدامس میجوبند، سقز میجوبند، چقدر دارای هویت مشترکی هستند. یعنی دارای خلق و خو، احساسات و کردارهای شبیه هم هستند. تمام کسایی که مثلا شلوار جین میپوشند، تمام کسایی که مثلا از اینترنت استفاده میکنند، چت میکنند و چیزایی دیگه. درسته؟ یعنی در واقع از یک طرف راست گفتش که هویت تماماً گویین که منوط به تکنولوژی، ابزار تولید و کالاهای مصرفی است. و هیچ چیز دیگری گویین که فعلاً غیر از این نمیتونه باشه. از یک لحاظ از این واقعیت، یعنی عامه مردم، اکثریت مردم عامه هویتشون رو اشیای بیرون پدید میاره. این هم بت پرستی در حقیقت. ببین مدرنیزم، مد یعنی بت، این بت پرستی مدرنه. در گذشته ها فرض کن هر فرد یا قومی یک یا دو تا بت میفرستی، الان نیا کنید اشیای داخل خونه هر کنید یه بتن، تلویزیون یه بت، هر شیعی یک بت پرستیده میشه. بابا این چیز واضحیه، منتها هر کسی صدها بت داره، هزاران بت داره. این هم بت پرستی بشه. در لحاظ تعریف جامعه شناختی ما در واقع به نظر میرسه که از این دیدگاه همون فلسفه جبر تاریخی و اصالت ابزار تولید مارکس رو میبینیم که انگار واقعیت داره. ایشون معتقد بود که کل فرهنگ یعنی هویت معلول ابزار تولید، شیوه تولید و شیوه مصرف و طبقه اقتصادی است. ایشون معتقد بود. از این لحاظ کاملا درسته. منطقه اشکال کاریشون این بود که این رو گفت همینه و باعث همین باشه، لذا پس ما هم بر اساس همین مسئله باعثی بیایم سرنوشت بشریت رو عوض کنیم. یعنی خودش ایشون اول این رو نفی کرد و بعد یادش رفت که نفی کرده بود، اومد خودش تکنولوژی رو تبدیل به هدف کرد و لذا جامعه کمونیستی مد نظر خودش رو تماما بر اصالت تکنولوژی خلق کرد. یعنی این با دوشان یه نسیان شد ایشون. خودش اول معتقد بود که جامعه سرمایه‌داری انسان‌ها رو از خود بیگانه می‌کنه و روحش رو تباه می‌کنه. ماشینیسم همین دیگه. بحث ماشینیسم در جامعه شناسی دقیقاً این همین. ماشینیسم اسم دقیق‌ترش تکنولوژیسم دیگه. اون موقع ماشین از مکانیک بود، مکانیزم بود، حالا الکترونیسم. حالا الکترونیسم. این یک واقعیت. عامه مردم روحشان رو به اشیای محیط، به کالاهای مصرفی خودشون میفروشند و بیان دیگر به میزانی که یک فرد، یک گروهی دارای قدرت معنوی و روحانی نیست، دارای هویت ذاتی و باطنی نیست، اشیا بر او وارد میشند و روحش رو تصرف میکنند و به تسخیر در میارند، مثل اجنه و شیاطین. دقیقا انگار قلب و روح و اندیشه او رو مالک میشند. عامه مردم اینطورند. این انسانی که در خود دارای هویت ذاتی نیست، او بت پرست میشه. بنابراین آنچه هم که مارکس گفت در واقع تفسیر جامعه شناسی بت پرستی بود، منتها اون بیان خاص خودش رو داشت. یعنی ما نباستی فکر کنیم که ایشون چیز جدیدی رو کشف کرد، نه خیر، ایشون بیان جدیدی داشت. بنابراین سوال شما اینه که به هر حال تکنولوژی رو که کسی نمیتونه بگه نه خیر من بدون تو هیچ میخواد زندگی کنم، خب بفرمایید برو تو کار زندگی کن. این که هست این اومدی است، ولی هر کس هم بخواد میتونه تو کار زندگی کنه البته، ولی این حداقل عنوان یک راه حل اجتماعی راه حل نیست. چه این راه حل‌هایی رو کسانی مثل پل پوت در کامبوج خواستن اجرا کنن و ما دیدیم که چه فجایعی آفریدن. ایشون دقیقا میخواد تکنولوژی رو نابود کنه و یک اقتصادی بومی و کشاورزی پدید بیاره تا بتونه ملت خودش رو از غرب زدگی نجات بده. مدل دیگریش رو ما در افغانستان هم دیدیم، خود طالبان میخواستن در واقع ملت خودشون رو از غرب زدگی و تکنولوژی زدگی نجات بدن و به استقلال برسونن. لذا اونها هم اسلام از اسلام به عنوان ابزار استفاده کردن. چون اسلام به عنوان ابزار استفاده شد، همچین فجایعی پیش اومد. اسلام به عنوان یک حربه سیاسی استفاده شد، نه به عنوان یک آرمان، نه یک مقصود. اینو ما بس بدونیم اشکال کار اونها. برای همین تمام غربی ها این سو استفاده رو کردن که تمام تقصیرات مال اسلامه و اصلا اسلام به درد نمیخوره و اسلامه که این همه تبعکاری و فاشیزم و این همه جنون رو در افغانستان پدید آورد. نه خیر، استفاده از اسلام یا از هر مذهب و آرمان معنوی و بر حقی به عنوان یک ابزار همیشه فاجعه آفرینه. بله، انقلاب به عنوان ابزار تبدیل به ضد انقلاب میشه، اسلام به عنوان ابزار تبدیل به ضد اسلام میشه، عدالت به عنوان ابزار و حربه‌ای برای قدرت تبدیل به ضد خودش میشه. این مسئله بی نهایت مهمه. پس تقصیر ایدئولوژی ها نبود، نه خیر، استفاده ابزاری از ایدئولوژی ها بود که آن جوامع رو، آن انقلابات رو ضد ایدئولوژیک کرد. اشکال از ایدئولوژی نبود، این بی نهایت مهمه و این رو متاسفانه هیچ کس ازش صحبت نمی کنه. بنابراین این بحثیست علاهده، جاش اینجا نیست، این نکته بسیار مهمه، ما بس بدانیم. بنابراین انسان امروز اگر هویت می خواد، اگر می خواد روحش در تصرف تکنولوژی در نیاد، در تصرف آهن و بتن و برق و الکترونیک و ماشین و نفت و غیر در نیاد، بعد بایستی دارای چنان روحی قدرتمند، دارای چنان هویی عظیم باشه تا بتونه وجود رو همچون جوشن کبیر در قبال تهاجم تکنولوژی حفظ کنه. ببینید هویت یک کلمه اسلامی عربی است، از هو میاد. هو کیه؟ خود خداست. قل هو الله احد. هویت پس یعنی هوگرایی وجود. هوگرایی وجود یعنی خداگرایی وجود. هو یعنی او، ضمیر غایبه دیگه، سوم شخص غایبه. پس هویت یعنی غیبگرایی، خدایگرایی، درسته؟ منتها این غیب دیگه آسمان نیست، برای خود آسمان هم الان دیگه به فساد کشیده شده. به قول قرآن کافران آسمان رو به فساد میکشن، جو زمین هم تباه شده، رفته کره زمین، خود الان میشه گفتش که غیراندود داره میشه، از راهی جز باطن باقی نمیمونه. هوی باطنی، غیب باطنی. هویت هم یک امر باطنی است، روحی است. برای همینه پس کن آدم با تغییر لباس نمیتونه تغییر هویت بده که. این ادا و اطفال میشه، این تقلید میشه، این جنون میشه. ما مشکل رو توی نظام خودمون هم داشتیم، مثلا خود قضیه حجاب. ما از این طریق خواستیم هویت ملی دینیمون رو و هویت انقلابی رو حفظ کنیم. بله، ما دیدیم که حجاب بود، ولی زیر حجاب چیز دیگری عذاب در آمد. ما دیدیم کراوات نبود، لباس ها پوشش های مردانه هم محجب تر شد، ولی زیر اون فساد های دیگری در آمد. این بنبست ها نشانه این قضیه است. بنابراین باید مراقب باشیم که دچار این فرمالیز نشیم. هویت اگر قیدگرایی است، معناگرایی است، این خود این فرمالیزم خودش نعل وارونه‌ایه که در خدمت بی‌هویتی قرار میگیره. همینطور که این تلاش‌های فرمالیستی، کرداری، لباسی برای احیای هویت تبدیل شد به شدیدترین نهضت ضد هویت. شد هویت ضد هویت. نفاق فرهنگی، این تناقضات و ریای فرهنگی که ما باهاش مواجه هستیم حاصل چنین تلاش فرمالیستی بود. بنابراین اگر بی‌هویتی که هم غرب زدگی است، هم تکنولوژی زدگی است، مدرنیسم یعنی چی؟ مد یعنی بت، یعنی فرم، فرمگرایی، یعنی بس خود بی‌هویتی حاصل فرمالیسم و فرم پرستی، بت پرستی بشر معاصر هست. اگه چنینه، هر نوع فرمالیسم دیگری ما باش متوسل میشیم، خانه‌ها به همین فرمالیسم اروپایی میرسه. چه برای اینکه ماهیتش یکیه، برای اینکه اصلا تکنولوژیز بی‌هویتی همش فرمالیزمه، تکنولوژی اصلا فرم پرستی است. بنابراین ما نمیتونیم یک فرم سنتی رو در مقابل یک فرم مدرن بذاریم و احساس کنیم که این شکلی هویت خودمون نجات دادی. چنین چیزی ممکن نیست، برای اینکه ذات این مسئله هم همون فرمالیزم، یعنی ماهیتش تکنولوژیزمه، منتها تفاوت زمانی. ما مثلا لباس های واسه کن 50 سال پیش بپوشیم، واقعا دچار ارتجاع میشیم و دچار تناقض جنون و ریاکاری میشیم. این هویت نمیشه. این هم نکته دیگه ایه که برای جامعه ما درس عبرت بزرگی بوده. با فرمالیزم نمیشه بر علیه فرمالیزم مبارزه کرد، با فرمالیزم سنتی نمیشه بر علیه فرمالیزم غربی مبارزه کرد، چون اینا ذات واحدی دارند. خود غربی ها هم که از روز ازل که اینجوری نبودن، که اونها هم تا 50-60 سال پیش مثل ما لباس سنتی داشتن، آداب سنتی داشتن، فرهنگ و کردار و گفتار مسیحی داشتن، دینی بودن. این مسئله را بی‌نهایت مهمه. این هم توضیح واضحاته، ولی متاسفانه همین واضحات رو گونه هیچ کس نمی‌بینه. که آقا سوراخ‌ها رو ما عوضی گرفتیم، این شکلی نمیشه هویت آفرید. با فرمالیسم نمیشه هویت آفرید، چون خود بی‌هویتی غربی تماما خودش فرمالیزمه، مانکنیزمه. حالا فرق نمی‌کنه مانکنیزم لباس عربی باشه یا لباس هندی باشه یا لباس اروپایی باشه، این هم مشکل ما رو حل نمی‌کنه. بنابراین از یه لحاظ نظر می‌رسه که عامه مردم، توده ها که اساساً دارای اون معرفت قوی باطنی نیستن که خودشون رو حفظ کنن در مقابل این هجوم فرمالیزم و مدرنیزم و بت‌پرستی های علمی فنی جدید، حداقل رهبران انسان های اهل فکر که میتونن خود الگوهای این هویت روحانی باشن و لذا برای مردم هم اسطوره حجت و امام بشن. بنابراین هو اگر همون هویت، همون باطنی، همون غیب خود خداست، متا خدای باطنی و قلبی، نه خدای آسمانی است. چون هویت فقط انسان به میزانی که خدا را در درون خودش کشف میکنه و به قلمرو و آستانه اون نزدیک میشه، در واقع به هویت نزدیک میشه، به اویت نزدیک میشه. پس هویت یک معنایی است کاملا باطنی و غیبی. برای همین کسی که هویت داشته باشه، چه کراوات بزنه، چه عبا و عمامه باشه تنش، چه جین بپوشه، چه تیشرت بپوشه، فرق چندانی نداره. این واقعیت ما کاملا شاهد هستیم، اینا که به توضیح زیادی نداره. بنابراین به خاطر شرایطی که انسان امروز در قبال تکنولوژیسم و مدرنیسم باش مواجه است، یه توفیق اجباری و توفیق الهی است، چون هیچ جای دیگه نمونده که انسان تخت گاز برگرده از بیرونگرایی، ظاهرپرستی و فرم پرستی به باطن که قدم روی روح، معنا، معنویت و خانه خداست رو کنه، به هو نزدیک بشه. پس یعنی چی؟ یعنی معرفت نفس. پس علاج انسان امروز از بی‌هویتی معرفت نفسه، خودشناسی است. ما می‌دونیم که بانیان این انقلاب ما تماماً تمام آثارشون، حتی در آن دورانی که اینقدر بحران بی‌هویتی نبود، اونها پیشگویی در واقع کرده بودن، پیشبینی می‌کردن، تماماً تاکید می‌کردن بر خودشناسی و معرفت نفس و خودآگاهی. مجموعه آثار شریعتی از یک لحاظ تماماً به خدا برنده است و دعوت به خود آگاهی میکنه، به معرفت نفس. اگر شریعتی چنین چیزی میکنه، نشون میده که تا چندیشون علوی و شیعه خالص و ناب بوده ایشون. چرا؟ برای اینکه معرفت نفس دین اسلام و خواسته تشیع است. در هیچ مذهبی این روی معرفت نفس و خودشناسی تکیه نشده. به قول خود پیامبر اکرم، مسلمان حقیقی زین پس اهالی معرفت نفس هستند. ما میبینیم که همین با خود آیی و بازگشت به خیشتن با بازگشت به خیشتن خیش محور صحبت های دکتر شریعتی. کسانی مثل آل احمد ها که ایشون هم واقعا یکی از ارکان پدیدآورنده انقلاب ما بوده و ارزش آثارشون این روز بیشتر شناخته میشه تا در زمان خودشون، همون کتاب کوچک غرب زدگیشون واقعا یک شاهکار ماندگار بود. همین کتاب به تنهایی میشه گفتش که یک دنگ انقلاب رو، همین یک کتاب ایشون فقط فرهنگ انقلاب رو پدید آورد. همه اینا دعوت به خودشناسی و معرفت نفس میکردن، ما این رو کاملا به وضوح میدونیم. حتی در وصیت‌نامه خود بنیانگذار انقلاب یکی از نکات اساسی اینه در وصیت‌نامه شون که میگه من به همه مردمان میگه نصیحت میکنم ها که به خودشناسی بپردازند تا به خودکفایی برسند تا از اسارت شرق و غرب نجات پیدا کنند. تاکیدشون بر خودشناسی در وصیت‌نامه شون. پس اونها خوب میدونستن که چه قضیه چی. اونها فرمالیست نبودند، هرگز فرمالیست نبودند. ما اصول رو فراموش کردیم، اساس رو فراموش کردیم، ما فراموش کردیم که چه چیزی موجب انقلاب شد. چون فراموش کردیم لذا درست در دورانی که همه چیز برای تحقق آرمان‌های انقلاب بیش از زمانی آماده هست، کل انقلاب و ارزش‌ها و اصول انقلاب کاملا داره به فراموشی سپرده میشه. و بلکه نزخ‌های ضد انقلابی تو کشور ما پدید آمده، همه اکثر مردم و حتی روشنفکران ما و برخی حتی خیلی از روحانیونی که یک زمان انقلابی بودن ضد انقلاب شدن و ارزش‌های اولیه انقلاب رو میگن اینها دیگه دموده شده، دیگه به درد نمیخوره. این علتش اینه که ما فراموش کردیم اصلا چه چیزی باعث انقلاب شد، ما برای چه انقلاب کرد. بنابراین باستی گفتش که هویت راه معرفت نفس، راه خودشناسی است، به زبان قرآنی راه ذکر یا راه به یاد آوردن. خب ببینید، پس جنگ ما با غرب یا با آمریکا در حقیقت جنگ ما با تکنولوژی و مدرنیزم غربه، در این تردیدی نیست. ما این رو میدونیم یا نمیدونیم، و چون این جنگ جنگیست باطل، چون که ما ضد تکنولوژی نیستیم، که ما اتفاقا بیشتر از غرب امروز حرص تکنولوژی رو داریم که واضحه. برای همینه جنگ ما با غرب از این دیدگاه جنگیست باطل. بله غرب اگه به ما حمله کرد مسئله دفاع اونا داستان دیگری است. نه، جنگ فرهنگی ما، جنگ ما فرهنگی، انقلاب ما انقلاب فرهنگ بوده، انقلاب انقلاب فرهنگی بوده. فرهنگی در این انقلاب این دو قرن اخیر در جهان انقلاب اسلامی ایران بوده. تماما ذات انقلاب ما فرهنگی بوده، مطلقاً جایگاه طبقاتی و اقتصادی نداشته. حالا همین بود تمام مارکسیست‌ها در تحلیل انقلاب ما دیوانه شدند و همه‌شون گمراه شدند و اینکه نتونستن بفهمن این رو. بنابراین ما بایستی بدونیم که جنگ ما با تکنولوژیزم جنگی سبلهانه، ما رو دوباره بترت و جنون می‌کنه. چرا؟ مگه ما میتونیم بگیم همه محصولات غربی خوبه، فقط خود غرب بده؟ خود غرب چیه که بده؟ ما با خاک اروپا و آمریکا دعوا داریم، یا مثلا با ژنرال‌های آمریکایی دعوا داریم، یا مثلا با آقای بوش دعوا داریم؟ نه خیر، ما با چه چیزی دعوا داریم؟ آمریکا بودن آمریکا هم به خاطر قدرت تکنولوژیکیشه. ببین بعد تمام داستان داستان تکنولوژیه، سروری آمریکا سروری تکنولوژیکی است. این یه چیز واقعیتی. ما نمیتونیم بگیم آقا غرب همه چیزش خوبه، فقط یه مقدار غربی‌ها بد اخلاقند، غرب همه چیزشون خوبه فقط مینیجوبشون بده. این حرفا واقعا دیگه جای زدن نداره. پس واضح شد که هویت راه دل، راه باطنه. چرا؟ برای اینکه راه خداست، راه روحه. اگر چنینه پس این راه رو کی به ما نشون داده؟ چه کسانی این راه رو به ما نشون دادن؟ انبیای الهی. بنابراین پس راه هویت راه دین خداست. دین یعنی راه، راه رسیدن از خود به خدا. برای این نمیگن از خود تا خدا ها یه وجه بیشتر نیست، از خود تا خدا بلکه یه وجه هم نیست، از خود این خداست. منطقه بشه در این خود وارد بشه و انسان بر خود وارد بشه. بر خود وارد شد یعنی بر معرفت نفس وارد شده، یعنی بر دین فطری وارد شده. بر فطرت دید. دین اگر بگیم فطری است یعنی اینوریست، اینوری نیست. با فرمالیزم امروزه دیگه نمیشه دینداری کرد. با فرمالیزم دینداری کردن نفاق و هلاکت و جنون و خودبراندازی، هیچ راهی دیگه، هیچ حاصل دیگری نداره. پس اگر این راه راه دینه، پس راه انبیاء الهی است. ببین خود غربی ها، بزرگترین روانشناسان اجتماعی غرب مثل اریکسون، مثل سیدنی هوک، اریک فرون، فروم، کارون هورنای، قبل‌تر از همه اینها ویلیام جیمز که از پدران روانشناسی جدیده، اینها هویت رو اینجوری تعریف کردن. میگن هویت یعنی وضعیتی از وجود یک فرد که در هر شرایطی بتونه استقلال ویژه و بی همتایی و ثبات خودش و تکامل نفس خودش داشته باشه. این تعریف هویت. این تعریف رو در عرف ما داریم، در یک فرهنگ جهانی است. این تعریف تعریفی است کاملا عرفی و دینی و همه قبول دارن. انسانی با هویت، این انسان با شخصیت، یعنی انسانی که به قول علی اگر کوها جابجا شوند او جابجا نشه، اینقدر یقین داشته باشه. ببین پس ثبات بی همتایی، ثبات و بی همتایی و استقلال یعنی چی؟ یعنی مصداق سوره توحید، احدیت، صمدیت، ولم یکن لو کفوا احد، یعنی بیتایی. پس رسیدن به خدا همون به میزانی که ما به خدا نزدیک میشیم در خودمون، این احدیت، صمدیت و بیتایی و اتکا به نفس و استقلال به دست میاریم. ببین آزادی، استقلال در واقع یعنی همون هویت. آزادی یعنی آزادی انتخاب در هر شرایطی، همان زیر بار هیچ جبر بیرونی نبودن، جبر اقتصادی، جبر حکومتی، جبر استبدادی، جبر استثنایی، جبر استعماری، جبر تبلیغاتی، جبر تکنولوژیکی. انسان اصیل این جبرها نباشه. یعنی آزادی یعنی این آزادی روح، یعنی احدیت، صمدیت یعنی بی‌نیازی، یعنی استقلال، بیتایی. پس این راه خداست. به میزانی که خدا رو در خود میشناسیم، خدای خود، خدای آسمان هویت نمیاره. اگه میآورد تا این چند هزار سال آورده بود. خدای امروزه انسان به خدای خودی احتیاج داره، خدایی که در ذات خودش میابه. امروزه دین فطری فقط هویته. دین آموزشی، القایی، وراثتی، تاریخی نمیتونه هویت زا باشه. اگر بود انقلاب ما میبستی جواب میداد. دین وراثتی، دین تاریخی نمیتونه هویت بشه، نمیتونه دین باشه. دورانش به سر اومده. چرا؟ برای اینکه دوران قیامت و آخرالزمانه. دینی که فقط بر فرمهای شرعی بخواد عمل کنه نمیتونه دین بشه. همونطور که در آخرالزمان و در قیامت طبق احادیث ائمه اطهار دورانی است که دین پوست میندازه تا به مغزش برسه. پوست میندازه یعنی شریعت ها رو میندازه، فرم ها رو میندازه. نه اینکه شریعت رو نابود میکنه، شریعت رو عمیق‌تر، قلبی‌تر و خونی و پوست و گوشتی‌تر میکنه. نه اینکه نابود میکنه، شریعت رو خودی‌تر میکنه. از چه راهی؟ از راه معرفت نفس. راه معرفت نفس راه دینه، راه شناخت انبیاست. از طریق انبیا ما میتونیم خدا رو بشناسیم، برای اینکه اونها بودن که خدا رو با ما معرفی کردن و فطرت دینی رو در ما زنده کرد. ببینید انبیا و اولیا، امامان، عرفا، حکیمان، شهدا، صدیقین، مخلصین، اینها زنده هستند به نقل قرآن. زنده هستند، وارثین زمین هستند. اینها شاهدان و شهیدان دین یعنی راه هویت هستند، هستن تا هر کسی که بخواد دستشون بگیرند. اون تو در کجا میشه به اونها رسید و دست رو به دست اونها داد؟ از این طریق، از این طریق. میگه پیامبر میفرماد که فقط رهروان معرفت نفس به دین من میرسن و نهایتا به خود من میرسن. اینجاست، این راه از این بره. اینها راه سازان، راه داران و راهبانان و رهنمایان هویت هستند. هر کس وارد شد اونها را یکی بعد از دیگری میابه. این که در قرآن کریم آمده که آنهایی که تصمیم میگیرند که بر دین خالص وارد بشند، دین خالص راشین بر با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین محشور میشند و با آنها دوست میشند، منظور اینه، اونها هستند تا انسان رو به خدا برسنند، به هوی ذات برسونند. بنابراین ما در گام اول بایستی این معرفت ذهنی و آگاهی رو بایستی به دست بیاریم تا به معرفت قلبی برسیم. از دل داره هم نمیگن که از خود تا خدا یه وجبه، یعنی از اینجا تا دل یه وجبه، از اینجا تا اینجا، یعنی از طریق معرفت ذهنی درباره دین راه دل یواش یواش باز میشه، ولی نه معرفت قلبی در وادی منطق و استدلال دیگه نمی گنجه، اونجا قلمروی هوی. بنابراین به بیان دیگر ما بایستی به عنوان یک مسلمان ایرانی امروز ذکر انقلاب داشته باشیم، درباره انقلابمون معرفت نفس داشته باشیم، یعنی باید بفهمیم که نفس انقلابمون از چه چیزی بود. مسلمان واضح از ایرانیت اسلامی ما بود که اسمش شیعه هست، شیعه. پس ما بدونیم که واسه بدونیم که تشیع بود که انقلاب کرد، شیعه‌گری ما بود که انقلاب کرد. این شیعه‌گری ما حاصل تداخل و اتحاد اسلامیت و ایرانیت ماست. ایرانیت و اسلامیت ما شیعه را پدید آورده در طول تاریخ و تشیع بود که انقلاب کرد. ایمان شیعی بود که عجیبترین انقلابات قرن رو پدید آورد که انقلاب ماست. ما فراموش کردیم، دچار نسیان شدیم، واسه انقلاب رو بیاد بیاریم، یعنی بفهمیم شیعه یعنی چی. ما حالا یه گذر در تاریخ میکنیم از جنبه معرفت ذهنی، از جنبه خودآگاهی شیعه‌گری ما، که بفهمیم که شیعه از کجا پدید اومده. ما خانه‌ها شیعه هستیم، نمیدونیم شیعه نباشیم. واضح به عنوان اگر این راه راه دینه، پس در واقع میشه گفت تشیع حاصل اتحاد زرتشت و محمد، حاصل اتحاد زرتشت و محمد میشه شیعه. به بیان دیگر که این بیان جلوتر، حاصل گرد همایی مانی و علی، انقلاب ما انقلاب زرتشتی محمدی، انقلاب مانوی علوی بود. من میخوام این رو نشون بدم، این صحبت رو میخوام نشون بدم از داره تاریخی که چنین بود. ببینید حضرت زرتشت علیه السلام، یک مرور تاریخی میگونیم، مورخین همین نسل استن تاریخ دقیقی رو دست بیارن، از 600 سال قبل از میلاد مسیح تا 2500 سال قبل از میلاد مسیح ظهور زرتشت برآورد شده. اینها خیلی مهم نیست، خیلی از یه لحاظ تا حدود تقریبا میشه گفتش که از زرتشت رو تقریبا معاصر و همدوران ظهور حضرت موسی تا حتی حضرت ابراهیم هم برآورد کردن، ولی حداقل 600 سال قبل از میلاد مسیح، این حداقلش. حضرت زرتشت کی بود؟ یک مرور میکنیم، اینها رو متاسفانه ما به عنوان ایرانی فراموش کردیم. زرتشت در روایت هست که وقتی در شکم مادرش بود، از شکم مادرش نوری متصاعد میشد، نوری بسیار زرد. از یک لحاظ خود واژه زرتشت میگن یعنی تشت زرد منور مثل آفتاب، تشتی که نور آفتاب رو متصاعد میکرد. فلذا خود مادر آن حضرت تحت آزار مردمان بود و همیشه فراری بود و پدرش رو مخفی کرده بود که این نور رو کسی نبینه. این بود که از شکم مادرش متصاعد میشد. بعد از آن که به دنیا آمد، حتی از دوران کودکی بارها سعی کردن اون رو به قتل برسانند، بارها حتی به قتل هم رساندن و ایشان دو مرتبه زنده شد. از یه لحاظ زرتشت میشه گفت کاملترین انسان کل تاریخ بشر بوده. بسیاری از محققان و دینشناسان معتقدند که نخستین دین صاحب کتاب و توحیدی از زرتشت بوده، یعنی حتی قبل از حضرت موسی که نخستین کتاب مدون وجود داشته تورات قبل از بود. از لحاظ شخصیت هم اونگونه که نقل شده ما میبینیم که تمام معجزات و مکاشفات و کرامات و حکمتهایی رو که همه انبیا داشتند، همه اینها رو جهمن ایشون داشته، و ما اینو خواستیم پیامبر صاحب کتاب و موحد داشته. معجزات ایشون اینقدر زیاد بوده که ایشون رو همه جادوگر میدونستن. خود موق که زرتشت موق بزرگ بوده، در فرهنگ عامه مفهوم جادوگری بوده. ما میدونیم که در قرآن اومده که اینها همه معجزات و آیات الهی بوده، از کرامت های وجود انبیا بوده، ولی مردمان جاهل اونها رو جادوگر میدونستن. یک معنی موق جادوگری است. البته مفهوم حقیقیش جادوگری نیست، همون کرامت مق، یعنی صاحب کرامتی عظیم، دریای کرامت داشته ایشون. تمام کرامت های حضرت مسیح و موسی رو داشته، مرده زندگی کرده، بیماران رو شفا میداده، اینها رو ما خبر داریم. بارهایشون رو در آتش با صلب داغ سوزوندن، ایشون مجددا زنده شد. در آب انداختن خفه کردن، باز زنده شد. تا جایی که ایشون یک بار در حضور مردم معروفه که با چاقوی خودش رو تیکی تیکی کرد که آقا دست از سر من بردارید، نگاه کنید خدا نمیخواد من بمیرم، خودم خودم رو میکشم. خودش رو کشت و باز زنده شد. تا این حد بوده. به لحاظی دیگر این روایت مسلم شده در طریقات مغرب زمین و همچنین روایات زرتشتی که ایشون بانی معماری و خانه سازی بوده، بانی بافندگی و آشپزی بوده، حتی لباس بافتن رو به مردم یاد داده برای اولین بار در تاریخ. ذوب سنگ، استخراج فلز رو ایشون به مردم یاد داده. یک پهلوان بزرگی بوده، در چندین جنگ بزرگ ایشون سردار جنگ بوده در مقابل هجوم دشمنان و پیروز شده. یک انسان واقعا همه فن حریف و حیرت آور، از این لحاظ شبیه ایشون در تاریخ هرگز گزارش نشده. و مهمتر از همه ایشون بانی حکمت خیر و شر بوده. اهورمزدا و اهریمن، این که میگن که دین زرتشت بعضی به طور نفهمیدن میگن که مذهب سنویت دوگانه پرستی است، نه خیر، اصلا اینطوری فکر نمی باشه. تمام انبیای الهی بانی سنویت هم. چرا؟ خیر و شر رو ترک کردن، خدای ابلیس رو ترک کردن، باید و نباید رو ترک کردن. پس اینا اگر سنویت فکر دوباره با سنویت پرستی بیشه کردن؟ نه خیر، پیامبر بانی کشف سنویت در انسان بوده، دوگانگی ذاتی انسان، ظلمت و نور، جنگ نیکی و بدی. ولی از اینجا میشه گفتش که ایشون نخستین پیامبری بوده که حکمت انسانشناسی و خودشناسی رو پدید آورده. اگر ما قبلا هم صحبت کردیم، اگر دین یعنی به خود آیی، به خود آیی یعنی روبرو شدن انسان با خودش، خود و خودم، از این لحاظ خود و خدا، این بعد آغاز دوگانگی است. بعد آغاز بیداری انسان و آغاز بشر شدن میمون، همون آغاز دوگانگی است که باعث به سمت یگانگی بره. زرتشت بانی این دوگانگی بوده، این پس بانی انسانیت بوده در حکمت، بانی انسانیت بوده، بانی اخلاق بوده، و بیان دیگر بانی شعور بوده، چون شعوری که تشخیص میده بین خوب و باید نباید، زشت و زیبا. پس بنیانگذار شعور و ادراک انسانی بوده زرتشت. از این لحاظ حقیقتاً محجورترین و مظلومترین پیامبر تاریخ، و خصوص در نزد ایرانی ها این از تأسف‌های بزرگ ما ایرانی هاست و قفلت‌های ما که این پیامبر بزرگ رو که از خود ما بوده رو ما هیچ نمی‌شناسیم. فقط سه کلمه از بر کردیم، گفتار این پندار این نمی‌دونم رفتار این و همین فکر کردیم رفتش هم اینه نیک یعنی چی؟ همه میگن نیک. عالم آدم همه میگن آقا جان نیکوکار باش و هر کسی معتقد خودش نیکوکاره. تیم زرتشت همین شد، این کسا حرف نشد، این رو هر کسی میگه هزاران ساله هم میگه. پس باید بدونیم زرتشت چنین پیامبری بود. پس پیامبری عادی نبود، مقامش در میان همه انبیا استثنایی است، کاملا استثنایی است. بنابراین جنبه دیگری از وجود ایشون ما میدونیم آتش بوده. ایشون آتش رو بر روی زمین آورد. از این لحاظ به نظر میرسه که انگار همان جلوه انسانی پرومته در اسطوره شناسی یونان بوده که آتش رو از آسمان بر روی زمین آورد. و آتش میدونیم یعنی آغاز مدنیت، کشف آتش. در واقع میشه که از آسمان آورد یعنی آتش، پیدایش آتش به انسان نشون داد. پس در واقع میشه گفتش که زرتشت بنیانگذار مدنیت بر روی زمین بوده، بنیانگذار مدنیت، صنعت، علوم، فنون، حکمت، انسانیت، اخلاق و همچنین گفتیم معماری، صنعت، خانه سازی، بافندگی، حتی داروسازی، بهشون نسبت داده شده. به همین دلیله که مسئله آتش پرستی که به انحراف پدید اومده در اون دوران انحراف نبوده. ببین آفتاب پرستی، پرستش آفتاب، خدای مهر، در هزاران سال تمام اقوام بشری خداپرستیشون عین آفتاب پرستی بود. آمون خدای یگانه مصریان باستان خدای خورشید بوده، یا آشور خدای آشوریان بوده که در واقع میشه گفت تبدیل لغت همون آهور بوده، او هم خدای خورشید بوده. اینا تمدن‌های دوران هستن. شینتو در ژاپن در شرق دور، او هم خدای آفتاب بوده. همه این مذاهب تو اینا مذاهب توحیدی بودن، بت پرستی نبودند. همه این مذاهب توحیدی اون دوران در واقع تحت شعای دین زرتشت پدید اومدن و تقلیه شدن. یعنی بس هزاران سال بشریت خدا رو از دین زرتشت درک میکرد، در هر منطقه به شکلی در آمد. خود از زرتشت هم روایتی است که نهایتا در اواخر عمرش به شکلهای مختلف نقل شده که ایشون سوار بر یک عقربه آتشین شد و به سمت خورشید رفت. مشابه این شخصیت رو در تورات هم داریم، شخصیتی به نام ایلیا یا ایلیای نبی که او هم شبیه همین بروج کرد. بعد بنابراین میشه گفت که زرتشت هم همچون مسیح زنده است. زنده است. جزو انبیای زنده است. بعد نخستین پیامبر بزرگ جهان که صاحب حکمت و شعور برای بشریت بوده، او هم زنده است. مثل مسیح، مثل مهدی. اینا زنده است. و اما دین زرتشت، خیلی سریع میخوام تاریخ رو طی کنیم به امروز برسیم، خیلی سریع تا ببینیم که تشیع چطور پدید آمد. در دوران هخامنشیان اینها مؤمنانی بودند، بنیانگذاران خاندان هخامنشی کیومرس، مؤمنانی بودند، حکیمانی بودند که به حکومت رسیدند. چون قرار بر این بود که حکیمان به حکومت برسند، حکمت قرار بود همون حکومت باشه. خود نظریه افلاطون در جمهوریش که در جمهوری افلاطونی که حکیمان بایستی حاکمان باشند، یعنی تاریخی هم ثابت شده که افلاطون این نظریهش رو که شاهکارش رو پدید آورد از حکمت زرتشتی و از حکمت مغان گرفته بود. این یعنی تاریخی مسلمه که افلاطون تمام حکیمان بنیانگذار تمدن یونانی تماما اکثرشون به ایران سفر داشتن، در نزد مغان زرتشتی حکمت رو آموختند. کشف دیالکتیک که به حکیمان قرن پنجم و ششم و سوم چهارم قبل از میلاد یونان نسبت میدن، اینها این دیالکتیک، همون دیالکتیک خیر و شر، دیالکتیک اهورمزدا و اهریمن، دیالکتیک صدق و کذب، دیالکتیک روشنایی و تاریکی، اینها این دیالکتیک رو اینها از مغان و حکیمان دین زرتشت آموختن. هراکلیتوس، دموکریتوس، فیثاغورس، اپیکور، اینها مسلم شده که به ایران سفرهایی داشتن، لوح تاریخی ثبت شده. خیلی از اینها مکاتبه داشتن. ارسطو رو ما میدونیم که همراه لشکر اسکندر در یک گردان از شاگردان فیلسوف و حکیم خودش فرستاد تا در ایران دنبال به اصطلاح اون علوم کیمیا و لیمیا بگردن، در نزد مغان علوم مغانه را بیاموزند. پس ما بس بتونیم که اگر تمدن غرب بر اساس حکمت یونانی پدید اومده، حکمت یونانی آبشخوری جز حکمت زرتشتی و حکمت مغانه نداشته. این هم داری تاریخی میشون داشت. اینو باستی بدونیم. بنابراین باز تمدن امروز غرب منشأش از دین زرتشت و حکمت زرتشتی بوده. حالا این مسیر اونها انحراف رفتن داستان دیگری است. همیشه از دین سو استفاده شده. حکمت رو تبدیل فلسفه کردن، فلسفه رو تبدیل به سفسطه کردن الی آخر. ولی ما میدانیم که تمام این حکیمان درجه که یونان باستان همه تحت تعالیم مغان زرتشتی بوده. این چیز مسلم شد. دین زرتشت در دوران هخامنشی زنده بود. در دربارها بسیاری از شاهان واقعا حکیم بودند، کسانی مثل کوروش، و به تدریج حکمت تبدیل به ظلم و ستم شد، دین تحریف شد، از دین جز لباسی باقی نماند، مثل اسلام، مثل مسیحیت، تا اینکه حمله اسکندر و هخامنشیان نابود شدند و بعد در قرون بعد در دوران ساسانیان دین زرتشتی کاملا تحریف شده بود، واقعا پوستین وارونه شده بود و موبدان در واقع میشه گفتش که در دربارها شاهان رو بادیچه دست خودشون داشتن و همه اشراف بودن و با اشرافیت زندگی میکردن و مردم رو غارت میکردن. در واقع میشه گفت مذهب ضد مذهب شده بود و عمر تاریخی شریعت زرتشت در حال انقراض بود که بناگاه کسی به نام مانی ظهور کرد. مانی رو بایستی از اولیا و امامان دین زرتشت دونست. حکمت مانی متاسفانه بسیار تعریف شده، حتی ما ایرانیان واقعا مانی رو درک نکردیم. همون تهمت هایی رو که شاهان ساسانی به مانی مزدک زدن و به همون تهمت مانویان و مزدکیان رو قتل عام کردن و زن و بچه هاشون رو در کوره سوزوندند، همون تهمت های متاسفانه خیلی از ما هنوز به مانی مزدک میدونیم، اونها رو مرتد و ملحد و فاسق میدونیم. به اونها تهمت فسق و فجور زده شد، تهمت زناکاری زده شد، تهمت اشتراکی‌گری جنسی زده شد تا از این طریق بتونن نابود کنن نهضت آنها رو. ولی ما میدانیم که شعارهایی که اونها میدادن بعدها در ظهور اسلام ما دیدیم که تماما از مکتب علیان شعارها در آمد. اون عدالت تعریف که خیلی جالب مانی از خداوند و عرش خدا میکنه، ایشون معتقده که عرش خدا بر چهار رکنه، رکن نور، وجدان، حکمت و عقل. هرگز چنین تعریفی از خدا و عرش خدا نشده. چنین تعریفی فقط در دین اسلام و در مکتب علی و در عرفان اسلامی شد. این تعریف پس قبل از اینکه در عرفان اسلامی پدید بیاد مانی اینو بنیان گذاشته. مانی رو پوستشو کندن، در دار آویختن، مانویان رو قتل عام کردن. 200 سال بعد مزدک ظهور کرد، دو مرتبه نهضت مانی رو راه انداخت. مزدک و مزدکیان رو هم میدونیم که قتل عام کردند و برای هر مزدکی جایزه تعیین شده بود و برای سر مزدکیان و حتی زن و بچه هاشون نسل مزدکیان رو میخواستن بر بیاندازن اینا و مزدک رو هم به قتل رسوندن، شهید کردن. و ما میدونیم که یک زنی بود که یکی از بزرگترین، در من بزرگترین زن تاریخ ایران قبل از اسلام، زنی بود به نام خرمه، زنی مزدک بود که ایشان سوار بر اسب و با لباس مردانه به غرب ایران یعنی منطقه کردستان فرار کرد و در اونجا دین مزدک رو اشاعه داد، منتها تحت عنوان دیگری که این دین شناخته نشه بتونه ادامه بده، که بعدها معروف شد به خرمدینی. خرمدینی از اسم خود زن مزدک بود که اسمش خرمه بود، بابک خرمدین و خرمدینان. خب ما میدونیم که الله تاریخی فقط مانویان و مزدکیان باقی مانده در ایران بودند که نخستین مؤمنان و مخلصان شدند و به علی پیوستند و در اتحاد بین حقیقت دین زرتشت با دین محمد و در اتحاد با حکمت و عدالت مانوی و مزدکی با حکمت علوی تشیع پدید آمد. یعنی بذر دین محمد و عرفان علی در سرزمین مزدک و مانی بود که سبز شد و شد تشیع آن چیزی که ما الان هستیم. این رو نباستی خواهش کنم. خب ببینید اصلا نام خدای زرتشت ابورمزدا، ابورمزدا لازم معنا مثل بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدای زرتشت همونطور بسم الله الرحمن الرحیم که اسم خدا نیست، خدا اسم ذاتش الله است. نام خدای زرتشت هم اهو به عنوان نخستین پیامبر صاحب کتاب و بانی توحید و حکمت. از این طریق بهتر میشه فهمید که حضرت موسی بعد از زرتشت بوده، از طریق همون سر واژه و هرمنوتیک واژه نام ذات خدا. این نام، نام خدا در دین موسی شد یهوه، که در واقع همون یهوی، یهو اون اهو بود، این یهو که همون یاهو هم که ما داریم همونه. و در دین اسلام شد، اسم ذاتش شد اسم غیب القیوبی پروردگار شد هو. ببین اهو، یهو و نهایتاً هو. این سری تکامل اسم ذات خدا در نزد انبیای بزرگش، در واقع اولین پیامبر صاحب کتاب و حکمت و بانی شریعت و خرد زرتشت، با نام اهو آغاز کرد و با نام هو در خاتم ختم شد. پس ایران محل اتحاد اهو و هو هست، محل اتحاد زرتشت و محمده. خب نگاه بکنید ببینید خود مانی مزدک و مانیان مانویان و مزدکیان مخلص وقتی زندگیشون میخونیم، اینا مشت مرتازان جنگجو و پهلوان بودن، همه مثل علی، همه مثل علی. و اما میرسیم به یک نفر که او در واقع اسره و امام هویت ایرانی اسلامی ماست، امام هویت ایرانی اسلامی ماست، نه امام هویت اسلامی ما، هویت ایرانی اسلامی ما. و او اسمش کسی بود به نام روزبه، نام فارسیش، و سلمان فارسی که اسم سلمان هم پیامبر بر اونها که اسم حقیقیش سلمان محمدی بود. سلمان عجمی فارسی رو دشمنان گذاشتن، متأسفانه ما هم همونطور میگیم فارسی. این اسمی بود که دشمنان پیامبر و دشمنان سلمان اینو گذاشتن. عجمی یعنی خارجی، اجنبی اومده نفوذ کرده، فوش بود. اسم حقیقی او سلمان محمدی بود و سلمان هم میدونیم که پیامبر او رو اهل بیت خودش اعلام کرد. این داستان پنجتنی که روایت شده، ما میدونیم که عملا ششتن بود. نفر ششمی سلمان بود که بر زیر اون عبا وارد شد که در واقع قبای خدا بود، محفل الهی بود، جمع خدا بودن. نفر ششم در واقع میشه گفت واقعیت ششتنی، نه پنجتن. متاسفانه اعراب قریش سلمان رو حذف کردن و متاسفانه هنوزم در نزد ما حذفه. این بین های جای تأسف داره برای علما و محققین ما، چرا این قضیه رو بیان نمی کنم، این قضیه واضحه. پس سلمان اسوه و امام هویت ایرانی اسلامی ماست. در وجود سلمان بود که زرتشت و محمد یگانه شدند، مانی و علی یگانه شدند. خود سلمان یک مزدکی فراری بود که خودش یک مغزاده و یک معبدزاده دربار بود که تارمار شد، فراری شد و تا آخر عمرش که نزدیک میگن 300 سال عمر کرد، دیگه به خاندان خودش بر نگشت و بر روی زمین بهشون پیاده تیول عرض میکرد و پیام مانی و مزدک رو در سراسر جهان اشاره میداد تا نهایتا رسید به محمد صلی الله علیه و آله. و مقام سلمان این مقام استثنایی است در اسلام، مقام کاملا علاحده است. سلمان شناسی یک بحثیه که واقعا ما برای خودشناسی هویت ایرانی اسلامی خودمون باید سلمان رو بشناسیم. صحبت هایی که پیامبر اسلام و علی در مورد سلمان کردن صحبت های عجیبی است. پیامبر اسلام می فرماید سلمان مخزن وحی من است. خیلی حرف عجیبی. از علی می فرماید که ای مؤمنان به من ایمان آورید و تبعیت کنید تا شما رو به مقام خود برسانم، همینطور که سلمان رو به مقام خود رساندم. پس از این سخن واضحه که مقام سلمان همتراز مقام علی. این واضحه. علوم حیرت‌آوری که سلمان بهش رسیده بود اصلا منحصر به فرد خود ایشون بود. معروف است که ایشان به علم تبدیل رسیده بود. به قول حافظ، آنان که باید نظر خاک را کیمیا کنند، سلمان واقعا میتونست این کاری بکنه. برای همین بود بسیاری از اعراب که بودن او رو جادوگر و کافر حتی مینامیدن. درگیری ابوذر با سلمان هم به خاطر همین واقعه بود. این به چنان حدی از حکمت و علم لدنی سلمان فارسی رسیده بود. بنابراین واضح ما نشون دادیم که خود تمدن یونانی که اساس و پی تمدن مغرب زمینه، از حکیمان قرن چهارم پنجم ششم قبل از میلاد در یونان بوده که همه اینها تحت تعالیم مغان و موبدان زرتشتی قرار داشتن. اکثر اینها به ایران می آمدن و تعلیم می دیدند. این واضح از لازم خود هیلدورانت این رو تصدیق کرده، بسیار مورخین مثل تایمبین رو تصدیق کرده، اینا مستنده. بسیاری حتی از فلاسفه و حکیمان دوران مسیحیت در اروپا نیز تحت تأثیر حکمت مانوی بودن. ما میدونیم که سن اوکستین و سن اوکیناس به عنوان دوتا از بانیان فلسفه و حکمت مسیحی اینها مانوی بودند. فلوتین تحت آموزش های مانویت و حکمت مغانه قرار داشت. این رو مستنده، من از خودم نمیگم، آنهایی که اهل تحقیق هستن میدونن این رو. تمام حکیمان بزرگ جهان مسیحی در تمدن غرب تحت تأثیر آموزش های مانوی بودند. در قرون وسطا دانته این مسلم شده که کمدی الهیش رو تحت تأثیر اردابیراف نامه نوشته. بهشت و برزخ جز حکمت زرتشتی بوده، این واضح شده. کسانی مثل جوردانو برونو، یک حکیم و یک انقلابی بزرگ و یک عارف بزرگ که اونو سوزوندن، یکی از جرماش مانویت بود، گفتنشون متحد شده مانوی، ایشون رو سوزوندن. این اندیشه به شکل‌های مختلف در آمده. سوسیالیسم اندیشه مانی و مزدکه. اندیشه سوسیالیسم در اروپا از اونجا برداشت شده. ما میدانیم که این اندیشه مانی و مازدک چنان با حکمت علوی گره خورد. ببینید در حکمت مانوی و مازدک دو تا گناه کبیر وجود داشت. یک دروغگویی بود، یعنی ریاکاری بود. دوم مالاندوزی. ببینید این تمام حکمت عرفان اسلامی همینه دیگه. ما میدانیم که در اطراف امام جعفر صادق و ائمه اطهار اکثر مخلصان و مریدان ایرانی بودند. ما میدانیم که در کوفه یاران علی مخلص‌ترین هاش ایرانیانی بودند که مهاجرت کردند که در اصحاب علی باشند و آموزش ببینند. ما در واقع ببینید اینها قفلت‌ها و نسیان‌های ما ایرانی هاست. نخستین شهید کربلای حسینی یک ایرانی بوده، یک آهنگر اردبیلی بوده و تنها کسی بود که در خیانت اهل کوفه، اعراب کوفه خیانت کردند و مسلم رو تنها گذاشتن در کوچه خیابان‌های کوفه. تنها کسی که به یاری مسلم برخاست و پتک آهنگریش رو مثل اون کاوه آهنگر با پتک آهنگری و سپاهیان ابن زیاد ساخت و هیچ شهید شد، یک اسمش الان یادم نیست، اسمش هم در تاریخ ثبت شده، یک آهنگر اردبیلی بود که مهاجرت کرده بود به کوفه. اولین شهید قیام حسینی یک ایرانی بوده. اینها فقط نکاتی هستش که بیاد بیاریم. ما فراموش کردیم خودمون رو که چه هستیم. هویت یعنی غیرت. غیرت تاریخ در خون ما حضور داره، منتها در ظلمته. با معرفت ما بایستی این نور رو فعال کنیم. هویت این شکلی به دست میاد. هویت تماما در آگاه و ناخودآگاه ما، حتی روانشناسی جدید هم ثابت کرده که تمام هویت و سرنوشت آینده بشر ریشه در گذشتش داره. به میزانی که انسان معرفت پیدا میکنه بر گذشته خودش، ذکر یعنی به یادآوری. این صحبت ما در واقع ذکره، هویت محصول ذکر. ببینید خود تاریخ غرب ثبت کرده تاریخ حکمت. اگزنوفانس رو میگن نخستین موحد و خداپرست و یگانه پرست در قرن پنجم ششم قبل از میلاد در یونان بوده، در شهر ادعا بنیانگذار حکمت توحیدی در مغرب زمین حساب میشه. ایشون تحت تأثیر حکمت مغانه و زرتشتی قرار داشت و نخستین موحد بود. خانهش رو آتیش زدن و ایشون رو تبعید کردن، تمام آثارش رو سوزوندن. زنون رو که غربی ها پدر دیالکتیک میدونند، او از شاگردان اگزنوفانس و پارمنیدس بود. اینا همه موحدانی بودن که ترکیه میکردن دینشون رو و همه توحیدشون رو از دین زرتشت گرفته بودن در سفرهای مستقیم و مستقیمی که به ایران داشتند. اینا رو داریم، فقط لیستشون رو میبینیم. در خود عرفان اسلامی ببین در عرفان اسلامی و در فلسفه حکمت اسلامی مکتب اشراق شیخ سروردی عالی ترین حد حکمت فلسفه اسلامی. اونها که ورقی دادن آثار این حکیم بزرگ رو، واضحه که این حکیم آمده و معنویت و علویت رو یگانه کرده، حکمت زرتشتی و حکمت قرآنی و محمدی رو یگانه کرده. مکتب نور در فلسفه اشراق از اینجاست. مادامی نشون بیدیم که آقا ما هر چی داریم از این اتحاد هویت ایرانی اسلامی داریم، این رو ما میخوام نشون بدیم. حتی یه نابغه حیرت آوری مثل ابن عربی تاریخ ثبت کرده که ایشون در مدت کوتاهی که با شمس تبریزی مجالست داشته دچار اون بیداری شد و شد سلطان فلسفه عرفانی در جهان اسلام شد. شمس تبریزی یک ایرانی بود، یک ایرانی بود و ما میدونیم که شدیداً ایشون مکتب علی، عرفان علی و معرفت قرآنی رو با معرفت معنوی و زرتشتی یگانه کردن. در سخنانی که از شمس تبریزی هست ما این یگانگی و تلاقی رو میبینیم در مقالات شمس تبریزی. خب ببینید، یک ماجرایی در صدر اسلام داریم که اکثرا میدونن، علما اونها که تاریخ رو میدونن، این آیه معروف الاعراب اشد الکفار و منافقین نازل شد بر پیامبر که اعراب شدیدترین کفر و نفاق رو دارن، که اطرافیان پیامبر سوال کردن که ای رسول، اگر چنینه پس دین تو رو کی میخواد ادامه بده؟ وصی دین تو کیه در تاریخ این پس؟ سلمان فارسی هم اونجا نشسته بودن. پیامبر دست دادن به پشت سلمان و گفتن که قم این مرد، علم و حکمت مرا در آسمان ها هم شده جستجو میکنه و بر روی زمین میارند. یعنی اگر اعراب و بعد فرمودن که اگر اعراب بخون توبه نکنه از این همه شقاوت و علاوت با دین، خداوند ایرانیان را وسیع و مهد دین من میکنه. این را همه امید واقعیت ما میدانیم و از اینکه امامای ما همه شهید شدند و غیبت رخ داد، اسلام نام محمدی و حکمت و عرفان علوی فقط در ایران بوده، در هیچ جا دیگه نبوده. اینو ما میدونم، این واضحه واقعا. ببینید، بنابراین اینها رو بیاییم ما تفکیر کنیم. پس دیدیم که زرتشت دین عجم نیست، دین خدا بر روی زمین بود و ترسه هزارها بذر توحید رو در سراسر جهان باشید. دین اسلام هم دین عرب نیست، دین خدا است، مال همه است. دین نژاد و قوم نمیشناسه، دین مال خدا است. خدا بی نژاده، خدا نژاده، خدا نژاد نیست، نژاده. خدا نژاد رو نمیشناسه. این صحبت ها هم التقاط نیست، التقاط دین درستش با اسلام. ببینید، قرآن کریم میگه که بهترین بندگان خدا کسانی هستند که همه سخنها رو گوش میدن و بهترین ها رو برمیگذینن و اینا هستن که هدایت میشن. این استخاب دیگه، این گذینش دیگه، به قول بر بیا الکتیسیزم. اصلا رای حق همینه. داستان نفاق فرق میکنه. نفاق رو بایستی تعریفش رو مشخص کنیم. نفاق یعنی کسی که آگاهانه دین خدا رو ملعبه سیاست و ثروت اندوزی و غارت و ستم قرار داده. این تکلیفش واضحه، اینها رو بیاییم تشخیص بدیم و اینقدر خودمون به خودمون تهمت نزنیم. غربی ها در طی چند صد سال مانی و مزدک رو اومدن گفتن که اینها زناکار بودن، اینها فاسق بودن، اینها اشتراکی بودن. ما هم همین حرف رو از نیاز گرفتیم داریم به خودمون تهمت رو میزنیم. همین تهمت رو به امامای ما زدن، با امامای ما مستقیم نتونستن بزنن، به مخلصان و مریدان و مؤمنان خالص زدن. همین داستان حسن صبا رو نگاه کنید، در دوران خودش یک ابر انسانی بود که ایرانیان و مسلمانان را از زیر یوغ شاهان سلاجقه و بنی عباس واقعا نجات داد. ببین چه فحاشیایی به حسن صبا میکنند. ما هم همین فحاشی رو داریم میبینیم. ما چرا اینقدر دوست داریم به خودمون فحش بدیم؟ فحش غربی ها رو، مورخین کذاب غرب و این شرق شناسان و ایران شناسان و اسلام شناسان کذایی و مزدور و جاهل رو میاییم و از طریق اونا میخوام اسلام شناسی و شیعه شناسی و ایران شناسی بکنیم. دست از این راه برداریم. قلب زدگی اینه آقا. قلب زدگی اینه. پس بیایم اینقدر خود بد نباشیم. خود آزار نباشیم. اینقدر مازوخیست نباشیم. از خودمون نفرت نداشته باشیم. اینها التقاط نیست. و انصاب ناب و مطلق ممکن نیست. خدا فقط نابه. تازه خود خدا هم گزینش میکنه. تو قرآن داریم. خدا از میان بندگانش بهترین رو برای خودش برمیگزینه. پس خدا مساواتیه دیگه. این مفاهیم رو نیاییم اینقدر ازش تو استفاده کنیم. متوجه باشیم. پس واضح شد که ایران ترمینال تمام فرهنگ ها و تمدن هاست. ایران مبدأ و معاد دین خداست. محل تلاقی اولین پیامبر و آخرین پیامبر خداست. این نعمت این چنینی، این نجات پرستی نیست، ایرانی پرستی نیست. نعمتی خدا به ما داده، ولی به میزان که قدر این نعمت رو نمی‌بینیم، خودمون رو اینقدر آزار میدیم و عذاب رو بر خودمون واجب میکنیم. نعمت هرچی بزرگتر باشه مسئولیت داره. به میزانی که ما از پس مسئولیتش برمی نمیاییم، دوچار این هم عذاب ها میشیم. اینو یادمون باشه. پس بیاییم و کمی با خودمون حرف بزنیم، با خودمون گفتگو کنیم. گفتگوی تمدن ها حرفی بسیار زیبایی است، ولی اول باید یاد بگیریم با خودمون حرف بزنیم، با تمدن خودمون دیالوگ کنیم. دیالوگ بین ایران و اسلام رو، دیالوگ بین زرتشت و محمد رو اینها دیالوگ کردن در وجود سلمان. ما هر چی داریم از سلمان داریم. ما میدونیم اگر سلمان نبود در ایران اسلام و علویتی وارد نمیشد. این الله تاریخی، آنهایی که تاریخ رو میدونن این مسئله کاملا واضحه. بنابراین بیاییم یاد بگیریم اول با خودمون حرف بزنیم، با خودمون دیالوگ کنیم. این طریق ذکر بیاد بیاریم خودمون رو. فوش‌های غربی ها رو که به ما میدن رو ما هم فوش به خودمون ندیم. بنیادگرایی افتخار باید بکنیم، به بنیادگرایی اصالتگرایی که اصیل باشیم. بله غربی ها میخوان ما آشغال باشیم و آشغال خورشون باشیم. پانک و رپ و هیپی باشیم. پانک خود لغت پانک یعنی آشغال. اونا خودشون آشغال شدن، اصالت های خودشون رو نابود کردن، ما رو هم میخوان بی اصل و نسب و بی بنیاد کنند تا آشغال و آشغال خور باشیم. ما مفتخریم که اونا به ما میگن بنیادگرا. ما باید بپذیریم منتها این بنیادها رو باید در خودمون بیاد بیاریم از طریق ذکر و معرفت نفس. پس بیاییم به قول حضرت علی که میفرماده فرزند آدم آیا نمیخوای به خودت رحم کنیم؟ این حرف رو باید به خودمون بزنیم که ایرانی، ای مسلمان، ایرانی، ای شیعه، آیا نمیخوای به خودت رحم کنیم؟ بیاییم به خودمون رحم کنیم. رحم کردن به خود همون مشمول رحمت خدا بودنه. بیاییم از این همه جهل و غفلت ها و نسیان هایی که داشتیم توبه کنیم. این توبه به ما امکان رحم داره رو به ما میده که ما به خود رحم کنیم. کسی که بتونه واقعا به خودش رحم کنه یعنی مشمول رحمت خداست. رحمت خدا در ذات تاریخ ما حضور داره. این رو ما بیاییم بیاد بیاریم. بیاییم دعوای به قول مولانا عنب و عزم و انگور رو کنار بذاریم. این دعواهای لفظی رو مؤمنان همه مذاهب یکی هستن. این رو قرآن به ما یاد داده. همونطور که همه پیامبران یکی بودن، حرفشون یکی بوده. مؤمن مسلمان و مؤمن مسیحی و مؤمن کلیمی و مؤمن زرتشتی و بودایی همه یکی هستن. این یکی بودن حرف نیست. مؤمنان تمام مذاهب حق، اعمالشون، احساسشون و زندگیشون، منششون یکی، با هم هیچ دعوایی ندارن. در خود قرآن هم داریم که بهترین یاران شما این مؤمنان، برخی از نصارا هستن، یعنی مسیحی‌ها. بیاییم اصفهای هویتی خودمون رو به لجن نکشیم، اینقدر فوش ندیم. اینها نعیم ها هستن، نعمت الله ها هستن. خداوند در قرآن می‌فرماید که نعمت الله را از یاد نبرید. در آن روز، در روز قیامت از شما درباره نعیم ها سوال خواهد شد که این همه نعیم هایی که ما برای شما فرستادیم، این اصفهای هویت، با اونا چه کردید شما؟ چرا اینقدر تهمت زدید؟ اینقدر نیاییم به اصفه های هویتی خودمون فوش بدیم. اینها اداوت خودمون با خودمونه. بیاییم این کار رو نکنیم. نگاه کنید. همه دارن این اواخر انگار یه هنر رو آموختن. میان این نعیم ها رو به لجن میکشن. ادهی به رهبر انقلاب فوش میدن. ادهی دکتر شریعتی رو به لجن میکشن. ادهی به مصدق فوش میدن. اینها نعیم های ما هستند. اینها نعمت های هویتی ما هستند. انسان بی هویت، انسان بی روح، انسان بی معناست، انسان بی ذات آشغاله. بیاییم از این همه لجن پراکنی هایی که به وصفه های هویتی خودمون میکنیم توبه کنیم تا خداوند این نعمت رو نعمت ها رو به ما برگردانه و باز وصفه های برتر و بزرگتر به ما ببخشه. ما بدون این وصفه های هویتی جامعه ما و مردم عامی ما نمیتونن نور هویت بگیرن. بیاییم اجازه بدیم تا این هویت ها از بطن مردم خودشون آشکار بکنن، این نورها خودشون آشکار بکنن. اجازه بدیم که جوانهای ما بیندیشند، فکر داشته باشند، تا هر کس ذهن باز کرد او رو تکفیر نکنیم، او رو منصوب به شرق و غرب نکنیم. بیاییم اندیشیدن رو حلال کنیم، بیاییم تفکر رو حلال کنیم. تنها راه نجات ما از آشغال بودن و پانک و رپ پیپی بودن همینه. بیاییم اجازه بدیم که فکر کنیم.